أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که در این دعا عرض شد با حمد پروردگار متعال شروع می شود و خدای متعال به جهت کمالاتی که موجودات عالم ظهور این کمالات است ستوده می شود و اوصاف جمالیه و جلالیه خدای متعال تا حدودی در این دعا بیان شده است که ما همواره توجه داشته باشیم وقتی با موجودات برخورد میکنیم و قهرن وجودشون و کمالات وجودیشون رو درک میکنیم، در خود این موجودات ما توقف نکنیم، بدانیم که وجود و کمالات وجودیه اونها ظهوری از کمالات حق تعالی است. و این نکته را بدانیم که خدای متعال در عین این که واحد مطلق است کمالات گوناگونی دارد و این کمالات گوناگون به لحاظ اون درکه‌هایی است که انسان از ذات اقدس الهی داره که اینها در مباحث معرفتی و توحیدی بهش توجه می شود که در دعاها هم گاهی حضرت ائمه علیهم السلام اوصاف الهیه رو متذکر می شوند که البته از کردیم تذکر به این اوصاف تنها برای اینکه دیدگاه صحیح نسبت به خدای متعال پیدا بکنیم نیست، بلکه توجه داشته باشیم که این دیدگاه صحیح را در زندگانی عملی لباس عمل بپوشیم و به مقتضای این دیدگاه ما حرکت بکنیم. نوبت به این کلام رسید که در آیات قرآنی هم بسیار به آن اشاره شده که ما را می خواهند توجه بدهند که که قدرت الهی نامحدود است، اگرچه ما با این موجودات مواجه هستیم، به گونه ای این موجودات رو محدود درک میکنیم، به هر حال محدود هم هستند، اما توجه داشته باشیم که ذات اقدس الهی حقیقت نامتناهی است، مبدع برای کمالات بیشمار است. قدرت تفسیر میشه به مبدع احال ظهور فعل. تفسیر دقیقش اینه، در بحثای کلامی برای قدرت تفسیرهایی کردن، اما اونطور که قرآن و سنت به ما تعریف میدهد این از که ما خدای متعال را مبدع کمالات بدانیم، مانند این که وقتی یک موجودی رو میبینیم که اثری داره، خب این موجود رو مبدع این اثر ما درک میکنیم. منتها مبدع اثر دو گونه است به طور کلی، یا اون مبدع نسبت به اثرش شعور و آگاهی دارد یا ندارد. اگر شعور و آگاهی نداشته باشم، اینجا اصطلاحاً تعبیر قوه می کنند که این موجود قوه این کار رو داره. خورشید قوه بر نور دهندگی حرارت دادن دارن، اما اون موجودی که به نوعی آگاهی به اثرش دارد اصطلاحاً تعبیر قدرت می کنند که معنای خاصی است که نشان دهنده این است که این مبدع نسبت به کاری که انجام می‌دهد آگاهی داره، که قهرن وقتی آگاهی داشته باشد این اثر را با هدف معینی از خودش ظهور خواهد داد. کنار دیگه از لوازم این مباحث می شود که حکیم بودن از لوازم قدیر و قادر بودن است. خب این یک نکته که باید در این موارد ما به آن توجه داشته باشیم. خب این نکته را هم باید دقت داشته باشیم که از دیدگاه قرآن و سنت بعضی از اوصاف الهیه از اوصاف ذاتی است و بعضی از اوصاف از اوصاف فعلیه، که حالا در مباحث بعدی بیشتر بهش عنایت می شود. دوستان در حال آگاهی دارند به این مباحث و مسائل برام کلامی و اعتقادی حتما ارتباط دارند، و منتها برای بیشتر بیان تر شدن این مباحث این رو عرض میکنیم، چون این مباحث اعتقادی هرچی تبیینش بیشتر بشود مفاهیم بیشتر جا میفته، درک انسان بیشتر میشه. نگه حالا ما این رو در برحال کتاب اعتقادات در بینش دینی در دبیرستان پای اول اینها خوندیم، دیگه درباره اون فکر نکنیم، که تحلیل بیشتر از آن نکنیم. نه، این چنین نیست. هرچی انسان تو این مسائل بیشتر دقت بکنه واضح‌تر می‌شود. لذا مباحث اعتقادی در سطوح مختلف مطرح می‌شود. هم در حوزه های علمیه هم در بیانات اهل بیت علیهم السلام، گاهی در بیان امام یک مطلب اعتقادی سریع و به طور ساده ازد می گذرن، ما گاهی راوی شخص پخته ایست، اهل فهم است، همون مطلب را بیشتر خلاصه بازش میکنن. بنابراین مسئله اسماء و صفات الهی این چنین است که یه بحث خیلی گسترده است، گاهی توی این مباحث اشاره کردیم. غرض این است که استناد امور به خدای متعال به لحاظ این که هر امری یک ویژگی داره، از نظر ذهن ما که محدود هستیم هر چیزی را به یک صفتی از صفات الهی ما نسبت میدیم، اما خدای متعال جهت پیدا نمی کنه، او حقیقت نامتناهیه. اما وقتی میخواییم به دیدنی ها بگیم که او آگاهی داره، خب اینجا چه تعبیری میکنیم؟ اینجا تعبیر بصیر میکنیم. به شنیدنی ها آگاهی داره، اینجا سمیع میکنیم. او تجزیه در ذاتش نیست، ما که محدودیم، کانال شنیدنمون غیر از کانال دیدنمونه، اما از هر دو بهره علمی میبریم، چون موجود چی هستیم؟ محدودیم، دارای جهات متعدد. هرچی موجود محدودتر باشه ویژگی های متعددی داره، از اینجا نتیجه میگیم هرچی موجود محدودیتش کمتر باشه، کمالاتش بدون جهت برای او ثابته. مثلا ممکن است در انسان در عالم خواب با بعضی خوابها به عنوان مثال از میگم، چون عالم خواب لطیفه از عالم بیداریه، شخصی با مثلا شنیدن چیزی اون امر رو هم ببینه، این امکان داره. نمونهش در موجودات بهشتی هست دیگه، میگن که انشالله که در بهشت اونجا که اینجا دوره هم هستیم اونجا هم دوره هم باشیم، وقتی که میوه بهشتی رو انشالله میخوریم صدای لطیف هم ازش میشنویم، لذت در حال دیدنی ها هم از آن میبریم. این چنینه، چون لطافت داره موجود، بساطت داره موجود در اون عالم، عیناً موجود مادی تو این عالم نیست. به عنوان مثال از کردیم که در سیر صعود که انسان قرار میگیره به چنین لطافتهایی میرسه. البته در مقابلش هم اگر کسی خدای نکرده در سیر صعود سیر تنزلی داشته باشه، ممکن است خدای نکرده زقوم که میخوره صدای خیلی مهیبی هم همراهش بشنوه، از خوردن زقوم زجر میکشه، از شنیدن اون صدا هم زجر میکشه، دردش مضاعف میشه، با یک چیز چند درد را حس میکنه. اونها دیگه جهنمی های خیلی دوبله هستن، نعوذ بالله. به هر حال این را عرض کردیم که باید توجه داشته باشیم صفت قدرت الهی از صفات ذاتیه است که عین ذات حق تعالی، صفات ذاتیه این چنینه. و همونطور که در مقام بیان ذات حق تعالی میگیم نامتناهیه، صفات ذاتی هم نامتناهیه و عین هم است، یعنی قدرت عین علمه، علم عین قدرته، هر دو عین حیاته. ما جنبه علمیمون با جنبه قدرتیمون دوتا چون محدودی، اما یه موجودیست همین که علم به چیزی داره با همون علم مبدع وجودیش هم هست. مثالای کوچکی داریم، ما نفسی قوی میشه تو این عالم یا از راه ریاضت‌های شرعی یا غیر شرعی، این قوتش اثرش اینه همین که توجه به چیزی میکنه یک کاری تحقق پیدا میکنه، توجهش مساوی با تحقق یک شیئه. در حالات مرتضی شنیدی دتمن یا خوندی، گاهی با نگاهش قطار رو نگه میداره، این نگاه یک توجهیه، یک علمیه. اون دعا چون نفس قوی شده، این مرتبه علم کار قدرت هم میکنه. اینا مثال های خیلی ضعیفه ها. معجزات انبیاء علیهم السلام از این قبیله که در این عالم تحقق پیدا میکنه، اون چیزایی که در این عالم هست، همین که میخواد یک امر خالق العاده توجه تحقق پیدا بکنه، خدا بهش اذن داده این تحقق پیدا میکنه. خدای متعال نمونه هایی از عالم غیب تو این عالم داره که میخواد قدرت نمایی بکنه دیگه، بفرماید که من قدرتم نامتناهیه. یه نمونه های ضعیفیش کوچکش اینجاست، انبیا و اولیا مظهر قدرت الهی هستن. که به اندازه اسعه وجودیشون میتوانند بر حال قدرت نمایی بکنند. ابو بصیر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا از حال اسم اعظم به من یاد بده، اون حضرت همه تحملشو نداری، هی اسلام کرد. خب فرمود بیا یه تو اتاق، خلاصه دست رو حضرت گذاشت روی زمین، یک مرتبه دید متلاطم شد عالم. بابا نه نخواستم. به لحظه افتاد، داشت نزدیک بود حالا به تعبیر ما قالب تویی کنه، حال اسم اعظم یاد گرفتن مساویست با اینکه یک مرحله ای رو انسان طی بکنه، مفاهیم که نیست، یا این لفظ بگو این دیگه. بعضی از مسائل واقعیتش برحال یک واقعیت خاصیه، قرار زمینه آگاهی ها گاهی با واقعیت همراهه. حالا این که میگیم خدای متعال قادر است بر هر چیزی، یعنی قدرتش نامتناهیه، بله دید. حالا قدرت خدا نامتناهیه، حالا به محالات هم تعلق میگیره یا نه، این هم تو بحثای کلامی و اعتقادی برحال بحث شده. خب موجوداتی که تحقق پیدا میکنن، این نشان دهنده این است که محال ذاتی نیست، اینا ممکنه به ذات هم. قدرت به ممکنه به ذات تعلق میگه. این یک قسم از موجودات، یک قسم از موجودات موجوداتی هستن که به حسب ظاهر ما با درک از نظام اسباب و مسبباتمون میگیم این نشدنیه، اما عقل اون رو محال نمیدونه که ممکن است یک سببی غیر اسباب ظاهری باشه که اون رو ایجادش بکنه. اینو بهش میگن خوارق عادات، خارق العاده، که در معجزات این چنین است که اینو اصطلاحا میگن محال وقوعی. قدرت به اینا هم تعلق میگیره، چون ما که به همه اسباب عالم که آگاهی نداریم، که عقلا اثبات می شود که اسبابی برای تحقق اشیا هست که اینا غیر مادی هست. همون براهین توحید این رو اثبات میکنه دیگه. اون وقت اثبات واقعیت داشتن معجزه از همین طریق می شود. بعضی از امور است که وقتی که ما تحلیلش میکنیم عقل میگه این نشدنیه، هیچگاه نمیشه تحقق پیدا بکنه. اینو بهش میگن محالات ذاتی، یعنی اصلا بیانگر این است که اصلا واقعیت نداره. محال ذاتی یعنی چیزی که ما فقط تصورش میکنیم اما اصلا واقعیت نداره. اینو مثال میزنم به اجتماع نقیزین، یعنی یک شی در یک جا با این خصوصیات ها در یک زمان هم باشه هم نباشه، این کتاب همین جا در همین زمان هم باشه هم نباشه، میشه تحقق پیدا بکنه؟ نه، نباشد و نه نباشد. از اون طرف رفع نقیزه شه، یا هست یا نیست دیگه، در زمانی در مکانی نمیشه نباشد و نه نباشد، نمیشنن رفع نقیزه. این نمیشنن از محالات ذاتیه، عبده البدیهیات، که بچه هم حالی کنی مثال بزنی میگه واسه معنا نداره. خب آیا قدرت به این چیزها تعلق میگیره؟ نه. آیا قدرت محدود میشه؟ نه. چشمبندی نیست لا. چرا؟ چون این اصلا واقعیت نداره. قدرت به چیزی تعلق میگیره که قابل هستی پیدا کردن باشه از سببی، ولی سبب غیبی. محال ذاتی اصلا واقعیت نداره تا اینکه با یک سببی تحقق پیدا بکنه. راوی میاد خدمت علی علیه السلام، نکنید همین مطالب توی روایات ما هست، منتها حضرات به اندازه درک افراد حرف میزنن. از علی علیه السلام سوال میکنه که آیا خدا میتواند عالم رو در یک تخمه قرار بده؟ حضرت یه مثال میزنه، چون خیلی درکش نمیکشه که محال ذاتی و وقوعی و اینها رو حضرت تبیین بکنن. حضرت هم چشم تو باز کن، با آسمان ها اینها نگاه کن، زمین و آسمان. خب تو با یه چشم انداختن چشمت کوچیک‌تر از تخم مرغ، هم زمین توش نفرمودن ها توش جا گره، هم تصویری از زمین داره هم از آسمان، طرف گرفت و رفت. اینو دقت داشته باشیم ما تو مباحث اعتقادی، و چون این مجالس ما خاصیتش این است که مباحث رو علمی مطرح میشه و بنده علیه سوادی نداره، اما با یک مقدماتی دوستان تو این مسائل هستن ما اونا رو مطرح میکنیم، ولا هر جا قابل مطرح کردن نیست. اینو دقت داشته باشیم. حضرت ائمه علیهم السلام اینگونه بودن، ما باید این روش تربیتی تعلیمی رو بدانیم. راوی دیگر میاد خدمت علی علیه السلام، این هر دو روایت در باب قدرت توحید صدوق آمده. آقا آیا خدا میتواند عالم رو در تخم مرغ قرار بده؟ حسد اول به قول ما طلبه ها دخل مقدر میکنن، یه مقدمه این بیان میکنن که اصلا اشکال تو ذهن نیاد. میفرماید خدا قدرتش نامحدوده، اما اینی که تو میگی نشدنیه، که نه عالم کوچیک بشه نه تو خلق بزرگ بشه. عالم توی تخمق یعنی با حفظ تخمق بودن دیگه، با حفظ عالم دیگه. این همون اجتماع نقیزه اینه، کبیر و لا کبیر. عالم کبیره، حفظ بشه بیاد تو تخمق لا کبیر. این در یک زمان عالم هم کبیر باشه هم لا کبیر. تخمق صغیره، کوچکه، در یک زمان هم صغیر باشه تخمقه، میخواد جای عالم توش باشه لا صغیر. این میشه رفت اجتماع نقیزه دیگه، میشه وجود این در این مکان در این زمان و لا وجودش، وجود و لا وجود، نقیز و کل شیء رفت اون او مرفوع به قول عظم الله دیه سبزوادی حضمان الله علیه. حالا بحث علمی شه، حالا نقیز ما چی بدانیم و اینها، اونا دقت داشته باشیم. با این مثال ها روشن میشه که قدرت بر شیء تعلق میگیره. قرآن هم دقیق صحبت میکنه، این اجتماع نقیزه لا شیعه، لا شیء مطلق. لا شیء دو تا داریم ها، یکی لا شیء مطلق داریم، یه لا شیء نسبی. محالات ذاتی یه لا شیء مطلقند، یعنی نه هستند و نه میتوانند بشوند. اما موجودات این عالم لا شیء نسبی هستند، نیستند اما میتوانند موجود بشن، که بهش میگن امکان ذاتی دارن. ان الله علا کل شیء قدیر. خب امام حسین علیه السلام هم با تبعیت از تعالیم قرآن، قرآن ناطق است دیگه، تو دعا این رو دارن بیان میکنن که به هر حال ما قدرت خدا را محدود نگیریم. ما را آفریده، زمینه های بر تکامل ما را هم در ما آورده، در بیرون ما هم آورده. برحال اگر از این زمینه ها استفاده کردیم، خودش ما را به نتیجه میرسانه، خودش فرموده. اگر استفاده نکردیم باز میتوانیم برگردیم، عوض بکنیم، زمینه را عوضش بکنیم. او اگر در حال زمینه رو عوض بکنیم فرموده این اوتوم اودنا، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. علا کل شیء قدیر. اما اگر خدایی نکرده این انسان اومد دیگه با اختیار چشمشو در آورد، هی بیاد خدایا من غلط کردم، من چند لحظه چشم رو دارم، چرا یه اون بعد کور باشم؟ میگن تو زمینه دیگه از بین بردی، نابودش کردی. خدا مقرر کرده کمالات انسان تو این عالم با زمینه هایی که به اونها داده تحقق پیدا بکنه. رضا فرموده چند دسته قابل تربیت میزن، یکی احمقه. حتی حضرت عیسی علیه السلام که احیای موتا میکنه نمیتواند احمق رو برگردون. این اون کسی که میخواد همیشه در حمق بمونه، هرچی بگه ما الان روزه،
با دلایل گوناگون راه رو هی بهش نشون بدی، هی آثار بیراه ها رو بهش نشون بدی. ابو جهل این دیگه تحول پذیر نیست، چون خودش رو از دست داده. مثل اجتماع یقیزه میشه این چنین، مثل اونها نه این آنها. خوب دقت داشته باشید، این نکات که اینجا گفت نمیشه، اون جنبه های تربیتیش هم باید ما ازش استفاده بکنیم. این بیانات کوتاه به خاطر استفاده های تربیتیشه که به هر حال اگر در مسیر کمال هستیم، عنایات الهی شامل حالمون میشود همواره، بدانیم که خودمون مستقل در این امور نیستیم، که این خیلی کماله. انبیا و اولیاء علیهم السلام در این فاز بودن، همواره در مسیر طاعت بودند، اما اونها را از خودشون نمی‌دیدند. قدرت لایزال الهی را پشتوانه کار خودشون که اختیارشون هم از بین نره می‌دانستند. یعنی دقت داشته باشید، این که از کردم قدرت الهی به افعال اختیاری انسان تعلق میگیره، منتها با اختیار. قدرت به هر چیزی که تعلق میگیره با خصوصیات اون چیزه. یه وقت بوی جبر نیاد، خدا که قادره، پس من دیگه کجا؟ قدرت من دیگه چی؟ اختیار من دیگه چی؟ انتخاب من دیگه چی؟ نه، این رو دقیق داشته باشید. یه فرمایش بسیار عمیقی داره علی علیه السلام، امام رضا علیه السلام داره در بیانات توحیدیشون: هو القادر لما اقدرک. خداست که به شما قدرت داده. این قدرت بنده و شما ظهور قدرت اوست. یعنی ما هم قدرت داریم، این همونطور که خدا با اختیار مطلق فعل از او صادر میشه، ما هم به نوعی با اختیار فعل از او صادر میشه. این به نوعی یعنی این که مستقل نیستیم اما داریم. این همون حقیقت لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، مکتب دقیق و صحیح اهل بیت علیه السلام، نه جبر و نه تفویض. بعضی که فقط ظاهر بینن میگن آقا ما آثار را از این موجودات میبینیم دیگه، پس نه، اگر هم قائل به خدا باشن برای خدا یه وجود دکوری قائلن. دیدگاه تقریبا معتزلی به این مسئله است. بعضیا از اون طرف گفتن که این آیات رو دیدن، ان الله علی کل شیء قدیر امثال اینا، گفتن پس ما دیگه نه قدرتی نه اختیاری نه خیر. خدای متعال نامتناهیه، منتها موجودات محدودند. اینها نیاز دارند به یک شرایطی. خب اینم در پرتو نامتناهی بودن قدرت خدا ها. تو پس اگر خدا قدرتش نامحدوده، پس چرا این حسن باید از این طریق تحقق پیدا بکنه؟ پدر و مادر یا به هر حال حضرت عیسی علیه السلامش که بستری بد باشه، یا بالاتر حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا علیه السلام، بعد خاکی، آبی، گلی، سفالی بشه، بعد فیضا سبیتهو و نفخت و فیه من روحی بشه. قدرت خدا به این نامحدود نیست. بله، چرا اینطور؟ جوابش اینه این موجود محدوده، خدا خواسته است این موجود محدود را در این مرتبه ایجاد کنه به خاطر اهدافی، که این موجود محدود با بحثای دیگر مستقیما از ذات الهی شکل نمیگیره، به واسطه اسبابی تحقق پیدا میکنه. با این که در یه آیه میفهد یدبر الامر من السماء الى الارض، در یه آیه میفهد جی و المدبرات امرا، خودش تدبیر مطلق رو داره اما وسائط تدبیرم داره. اینا باید میتونی جمعش کرد را. این موجود محدود است که این ظرف عالم ماده نمیتواند مستقیما از ذات اقدس الهی فیض هستی و شؤون هستی رو بگیره. قدرت عقل نامحدوده. خب خدای متعال هدف بالایی داره برای ایجاد، برای اینکه اون هدف بالا تحقق پیدا بکنه خودش وسائط فیض را ایجاد میکنه، که وسائط فیض هم کمالاتشون به قدرت اوست. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون الله ما امرهم. خصوصیات وسائط فیض الهی اینه گوش به فرمان نمیشه، هیچ اسیان نافرمانی ندارم، مثل من انسان نیستم که امر بیاد بگم حالا ببینم مصلحت هست انجام بدم یا نه، تو خود امر اشکال بکنم. نه اونا لا یعصون الله ما امرهم، من همین که امر به اسلوب آدم شد گفتن چش، اما میخوام ببینیم این علمون بیشتر بشه سرش چیه. اون سوال بودا، اعتراض نبود. این دقت داشته باشید، ساحت ملائکه بالاتر از اعتراضه، اسیان ندارن، اما شیطان که از اجنه است اختیار داره موجود این عالمیه به گونه ای اعتراض کرد. اما خلق لم اکن لأسجد لبشر خلق دوم انتین، من اصلا از اول سجده کننده نبودم. از کردیم تو روایت هست که حضرت حق داشت مقدمات وجود آدم رو میافهید، دید داشت قدم میزد شیطان این یه شکل خاصی داره، سر و دست و پا و به این صورت ندیده تو ملائکه، چون تو ملائکه جا ضرور خودش رو طبق روایت اونقدر جا باز کرده تو ملائکه، ملائکه خیال میکنن از خودشه، از خودشونه. اون وقت این امر اسجدو که آمد شامل حال او هم شد، چهره نفاق شیطان رو نشون داد که باید از اونجا به بیرون احبس فرو بیا. به هر حال وقتی که به این مقدمات برخورد میکرد چی آفریده تو دلش هم رد شده بود که اگر خدا به خضوع به این امر کنه من انجام نمیدم. هنوز فعضا نفقت و فیه منزویی توی نمده بود، یعنی زمینه کجی در خودش بوده. شیطان هم اختیار داره، امتحان میشه دیگه. در حال چی صحبت بود؟ صحبت اینجا بود که قدرت خدا نامحدوده، منتها موجودات این عالم و کمالات وجودیشون نیاز به شرایط دارن. بنده و شما اگر بخواییم به کمال برسیم باید بریم سراغ نبی و ولی، تا آخر هم از نبی و ولی ما بی‌نیاز نیستیم. خود نبی و ولی هم نیاز داره همواره فیض بگیره. اینطور نیست که بگیم نه یه پیامبر گرفت رو پای خودش ایستاد. نه، اگر تصور رو پای خودش ایستادن بکنه ازش گرفته میشه،
میفهمد لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین. دستگاه الهی حساب داره. اگر یک مطلبی بر ما ببنده این پیامبر که ما نگفتیم، ما با دست راست میگیرمش، شما لقطع ما منه البتین، رگ گردنش هم میزنیم. تمام انکم اهدون انها به حاجزی، هیچ کدوم از شما نمیتونه مانع بشه. نکنید خدا از نور چشمیش مایه میگیره که ما حواظمون جمع باشه. از یه طرف کاسه خرجی نداره خدا، از یک طرف چون این خیلی ساحتش بالاست به جانش قسم میخوره لعمرو کرد، جانش خیلی بلنده، این ناراحت نمیشه چون خودمونیه، مال اونجا، اینجایی نیست. من که ماها حواسمون جمع باشه، این خطاب ها به ماها، خودش این گونه است. نیمه های شب بلند میشه روی زمین از این طرف اون طرف، بلا تکنی الان زجه میزنه، لا تنزنی سال همان امتدهی علی، خدای اون خوبی هایی که من دادی از من نگی. در پیشگاه حق این من نمی کنه تا چه رسد پیشگاه بندگان حق. نه تا آخر، اینا خیلی مهمه. حالا ما یه کمالی پیدا کردیم دیگه، حساب کنیم که نه دیگه چیزی شدیم. نه، اگر نازی کند از هم فروریزند قالب‌ها. به هر حال عالم قیامت مشهود این اولیاء، عالم قیامت هم همون امر کن فیکونه که یه امر میاد فجمع الشمس و القمر. میدونم حساب جای دیگه است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. من نمی کنم، این من ها مال ماست، ضعیفی. و خلاصه ما باید ارتباطمون رو همواره با خدا حفظ کنیم. تصور این که از تحت قدرت خدا خارج شدیم نکنیم. چیزی شدیم؟ نه، خدا یه چشمایی به انسان نشون میده، خیلی عجیبه. از جنبه‌های طبیعی یه دفعه یه سکته مغزی میزنه طرف دیگه، یه سکته قلبی، همه‌اش جمع بشه. حالا خدا کن اینطوری باشه، آبروزی اجتماعی نشه. از زبان خودم آبروم ریخته بشه، اینطوری نشه. گاهی انسان می‌بینه دیگه. این اعتماد رو باید حفظ کنیم. بزرگان ما، اولیاء ما این چنینه. ما هممون نیاز به تنبه داریم، به نیاز به تذکر داریم. خدمت آیت الله عظما به حضرت رضوان الله علیه بودیم، ایشون چیزی میداد زیر زبانم، یه چیزی ترنم میکرد از کار توحیدی. اون حال خودش که داره یه دست میگیره به دست دیگه میده. اونا اونطور، هر کسی به نوبه خودش. خب میخواستیم ادامه دعا رو داشته باشیم که انشاءالله در جلسه آینده که حضرت شروع میکنن به بیان نعمت‌های پروردگار. که خدا چه نعمتهایی در این وجود مادی داده است. این روابط رو حفظ کرده، این روابط به عالم غیب تکیه میکنه، ما با توجه به همین عالم شهادت هی توجه به عالم غیب بکنیم. در این حالی که توجه داریم با این مویرگه ها داره کار میکنه، این مویرگه ها مستقل نیست، اینا همه تحت قدرت الهی هم، تحت امر الهی هم. این دیدگاه ها امر برای کیاست؟ این اولیا اینا رو برای این که یه وقتی بگذرونیم نیست، یه دعایی بخونه و بریم در یه وقتی و تموم بشه بریم، نه، اینا مال همه اوقات ماست. حالا انشاءالله فهم این معارف و توجه به این معارف را در شمون گوناگون زندگی به همه ما عنایت بفرمایید. اللهم كن لوليك من حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا حافظا قائدا مناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرك طوعا وتمتعه فيها قبيلا